أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أربيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. در تعبیر ما منعک الا تسجد که دو احتمال بود، یکی این که منع به معنای حمل و استرار و امثال ذلک تضمین شده باشد، یکی این که لا زائد باشد. در جریان تضمین به مانند آن، همونطوری که قبلا در سوره مبارکه انعام گذشت، اون آیه هم به حسب ظاهر نیازی به توضیح داشت که کلمه لا زائد است یا نه. آیه 151 سوره انعام این بود: قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا. خب فرمود بیایید اون چه که خدا بر شما حرام کرده است من اونها را بر شما تلاوت کنم. خب یکی از اونها شرک است که خدا تحریم کرده است، نه عدم شرک. تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم. اون ما حرمه چیست؟ انتشرکوست، نه الا تشرکو. اونجا توجیه این لا تشرکو بازگو شد، چه این که در سوره مبارکه طه هم که بخواست خدا خواهد آمد، اونجا هم مشابه این تعبیر هست. آیه 92 به بعد سوره مبارکه طه این است که وجود مبارک موسی کلیم وقتی از میقات الهی برگشت به جریان گوسال پرستی را دید، به هارون سلام الله علیه گفت یا هارونو ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی. باید میفهمود ما منعک ان تتبعنی، نه الا تتبعنی. چه چیز مانع شد که تو اطاعت بکنی، نه چه چیز مانع شد که اطاعت نکنی. در این گونه از موارد یک یا تضمین است یا لا زائده است که دو وجه است که مطرح است. مطلب بعدی آن است که در انذار که ذات اقدس اله به او فرمود انک من المنذرین، معلوم می شود به این که این تا روز قیامت نیست، به دو دلیل، هم به دلیل متصل هم به دلیل منفصل. به دلیل منفصل همون آیات سوره هجر و آیات سوره صاد بود که همون انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، در قبال یوم یبعثون الی یوم الوقت المعلوم است. معلوم میشود که شیطان تا روز قیامت منذر نیست و به اون مهلت داده نشد. این قرینه منفصل. قرینه متصل این است که فرمود انک من المنذرین. خب منذرین کیانن؟ هر که هست الی یوم القیامه نیست که، چون در نفخه اولا همه رخت برمی‌بندن دیگه، هیچ کسی مهلت ندارد که در برزخ هم زنده باشد، تا قیامت زنده باشد که، همه میبرن برزخ برای همه است. چون گرچه این کریمه ما جعلنا لبشر من قبل که خلد اف امت فهم الخالدون اطلاق ندارد، شامل جن و انس بشود. همون ما جعلنا لبشر من قبل کل خود، اما کریمه کل نفس ذائقه الموت که اطلاق داره، اون دیگه اختصاص به انسان ندارد که. بسیار خوب، پس منذرین بالاخره تا برزخ هم دیگه هیچ کسی از به برزخ به بعد منذر نیست که. بسیار خوب، پس معلوم می شود که این انک من المنذرین نشون میدهد که تا اول برزخ نفخه اولا که همه میمیرند تو تا اون وقت مهلت داری. این چنین نیست که تا یوم القیامه مهلت داشته باشی. اون قرینه منفصل است که یوم الوقت المعلوم غیر از یوم القیامه است و ذات اقدس اله به او فرمود به اینکه تو تا روز قیامت مهلت نداری، تا وقت معلوم، که وقت معلوم مطابق می شود بر همون روز مرگ عمومی. نه، معلوم می شود که انک منذری من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، این غیر از یوم یبعثون است دیگر. خب اون قرینه منفصل. قرینه متصل آن است که در همین کلمه فرمود انک من المنذرین. خب انک من المنذرین، منذرین تا کی منذرن؟ تا نفخه اولا. وقتی که بساط دنیا برچیده می شود که کسی نمی ماند که. به دو دلیل هیچ کس تا قیامت زنده نیست. یکی این که درباره خصوص بشر فرمود و ما جعلنا لبشر من قبل کل خود اف امت فامون خالدون. یکی این که کل نفس ذائقه الموت، این کریمه ما جعلنا لبشر من قبل کل خود شامل همه انسان ها می شود. انک میتون و انهم میتون. ما جعلنا لبشر من قبل کل خود اف امت فامون خالدون شامل همه بشر می شود، اما غیر بشر را نمی گیرد. اما غیر بشر یعنی جن را شامل نمی شود، نه به این معناست که دلالت دارد برای که جنها تا قیامت زنده، این که دلالت بر عدم مرگ جن ندارد که، فقط دلالت دارد که انسانها تا نفخه اولا زندن، همگان می میرند. اما کریمه کل نفس ذائقه الموت که اطلاق داره، اون که اختصاصی به انسان نداره، هر زنده‌ای بالاخره میمیره، چه جن چه انس، به دلیل اینکه مکلفن و ماننده. خب پس خود همین انک من المنذرین نشون میدهد که شیطان تا قیامت زنده نیست، که در دیگران که در برزخن او هم زنده باشد، او هم یه مرگی دارد. اما در برزخ او قدرت انکار مسلط نیست که بیازارد، برای اینکه وقتی انسان مرد دیگه تکلیفش برداشته می شود، گرچه برزخ مربوط به عالم مثال است، این یه مقدمه، گرچه سقف اعلای شیطنت شیطان نشعه مثال است، او در محدود عقل نیست، این دو مقدمه، اما معناش این عکس موجب کلیه که موجب کلیه نیست. یعنی شیطان تا محدوده عالم مثال میتواند مؤثر باشد، نه هرچه نشعه مثال است شیطان در اونجا حضور و ظهور دارد. این شیطان تا نشعه تمثل، تا نشعه مثال در خواب، در بیداری، در حالت منامیه، برای افراد عادی این میتواند نفوذ داشته باشد. اما معناش این نیست که حالا چون برزخ جزء عالم مثال است، این پس در عالم مثال هم حضور دارد. تا عالم مثال حضور دارد، یعنی الان که زنده است، در تا نشعه مثال، در نشعه تجرد عقلی حضور و ظهور ندارد، برای اینکه اونجا یه چیزی هست که شیطان او رو درک نمی کند. شیطان اگه بخواد فریب بده چه کار میکند؟ ابزار شیطنت شیطان تا عالم مثال است و خیال، چیزهایی را به انسان نشون میدهد که انسان عاقل از اون سطح گذشته است، بنا علاقه ندارد. به چیزهای علاقه دارد که شیطان درک نمی کند تا بدلی اونها را بسازد. شیطان افراد عادی را از دو راه گول می زند، ابزاری به اونشون می دهد که بالاخره زینت الحیات دنیا، این ابزار شیطنت شیطان است، حوائل شیطان است، این دامها را می گستراند و سید می کند. و اگر کسی از این نشئه طبیعت یه مقدار فاصله گرفت، یه چیزهای برتر از طبیعت خواست، منتها در محدود عالم مثال، شیطان بدلی اون، جعلی اون را دارد. میگه تو که فلان مطلب و کمال را میخوای، کمال اینه. اما اگر کسی از نشئه مثالم بگذرد به تجرد عقلی تام راه یابد، به اصطلاح جز مخلصین باشد، اون چه که در دست شیطان است و جز ابزار فریب اوست، مورد علاقه اون انسان مخلص نیست، چون فرمود به این که قد تلق تو که سلاس، اون چه که او می طلب بدلی او و جعلی او در اختیار شیطان نیست و فریبش بده. لذا او مخلص نه این که مورد رحم شیطان است، شیطان به او رحم کرده یا ادب کرده، این چنین نیست، در تیررس شیطان نیست. پس بنابراین اگر شیطان جزء تا محدود عالم مثال میتواند مؤثر باشد، معنیش این است که هر جا عالم مثال هست شیطان حد هست، به دلیل اینکه فرشتگانی که در نشئه مثال به سر برن از گزند وسوسه شیطان مسئولند. اما سؤالی که مربوط به انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم که بعضی مرحوم فرمودن، اون در آیه بعدی که همین سوره مبارکه اعراف در پیش داریم، یعنی آیه 27 مبسوطا خواهد آمد که اینه یراکم هو و قبیله، یعنی چی؟ شیطان از راهی می آید که شما او را نمی بینید. این کار بالای مثال ندارد، این از راه غفلت است. انسان غافل خوب نمی بیند، هر جا غافل است اونجا کمند شیطان است و کمین شیطان. اون بحث بخواست خدا خواهد آمد. اما یکی از مطالبی که سوال شده تمثیل بود، چون تمثیل به طور اجمال بحث شد، تفصیلش مربوط به آیات سوره روم مانند آن است که لقد ضربنا للناس في هذا القرآن امثالهم يوم كل مثل، که به طور مبسوط به اونجا بحث می‌شود. مقداری از جریان تمثیل هم در اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد. و اما اونچه که مربوط به آیه 83 سوره نساء است که مورد سوال بعضی آیون بود که برو لا فضل الله علیکم ما زکا منکم الا قلیل، اون البته چون در سوره مبارکه نساء به طور مبسوط بحث شد دیگه الان تکرارش لطفی ندارد. یعنی آیه 83 سوره مبارکه نساء این بود ورولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیل، اون تفسیر مربوط به سوره مبارکه نساء بود. ولی در همین بخش از سوره مبارکه اعراف ما داریم که ولا تجد و اکثر هم شاکرین، گاهی به این لسان است که جز قلیل کسی اهل نجات نیست، گاهی به لسان سلب و نفی است که اکثری اهل نجات نیستن. ولا تجد و اکثر هم شاکرین، حالا ولا تجد و اکثر هم شاکرین بخواست خدا خواهد آمد در همین بحث امروز دارید. اما اون مطلب که وقتی وجود بارکه است ولی از ارواح نافدا ظهور کرد بر اساس لیوزهره و علی الدین کلیه و رو کره الکافرون و رو کره المشرکون و کفا بالله شهید و ماند آن، ظاهرن معناش این نیست که وقتی وجود بارکه حضرت ظهور کرد همه مسلمان واقعی می شوند. معناش آن است که اسلام حاکم است، هیچ دین حکومت ندارد الا اسلام. لیوزهره و علی الدین کلیه، نه این که ادیان همه رخت بر می بندن و اسلام میباند. رو اون تحلیل که نه دین دلال اسلام، دین حقیقی نه تصنیه دارد نه جمع، و تصنیه دادش جمع هم نخواهد داشت، نمیشود گفت ادیان. اما روی این تعبیرات رایج که همه اینا شعب فرعی یک دین جامعه اند، میگیم یهودیت، مسیحیت و مانند آن، اینها میمونن به دو دلیل، به دو آیه سوره مبارکه مائده قبلا استشهاد شد که خدا فرمود و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه و اقرینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه. هم اقراء است هم القاست. فرمود اینا چون خیلی بیراه رفتن، ما خیلی مهلت دادیم، در توبه را باز کردیم، اینا را توبه نکردن، تبهکاری کردن، ما صرف نظر کردیم، اغوا و اضلال کردن، ما صرف نظر کردیم، در توبه را باز کردیم، اینها عمدن به روی خود بستن، ما اینها را به عذاب داخلی مبتلا کردیم که عذاب اختلاف است. گاه میبینید هیچ عاملی در یک جامعه پیدا نمیشود، اما خود به خود اینا سقوط میکنن، به جان هم میفتن، معلوم نیست که از کجا دارن چوب میخورن. این هو القاهر و قادر علی یبعث علیکم عذابا فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بأسکم بعض بس. قبلا بحث شد این کریمه، اگر انسان فرد یا جامعه بالاخره بیراه رفت، خدا یه مدت مهلت میده، بعد او رو میگیرد، حالا یا با سیل یا با زلزله یا با سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و مانند اون، یا با بدترین عذاب که اختلاف داخلی است، اینا به جان هم میفتن، در رسانه هاشون، در سخنرانی هاشون، در محمرهاشون، در محمرهاشون، به جای هدایت مردم به جان هم میفتن. او یلبسکم شیعن و یضیق بعضکم بعض بعض. بعضی ها گفتن به این که این عذاب از خفیف به شدید و از شدید به اشد رفته است. همون قبل از قادر و علایب از علیکم عذابا و فوقکم و متحجه ارجلکم، حالا یا سیل و سائقه از بالاست، یا زمین لرزه از پایین است، من تحت ارجلکم، یا نه بالاتر از سائقه و زلزله، همین اختلاف داخلی است که مرگ تدریجی است. بالاخره سیل و زلزله که ایمان آدم را از بین نمیبرد، که خب آدم از بین میبرد، اما اختلاف داخلی هم ملت را از بین میبرد، هم ایمان را از بین میبرد. یه بیان نورانی دارد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که همون بیان در نهج البلاغه هم آمده که ایاکم والبغضاء فإنها الحالقة لدينكم. فبود اختلاف و بغضا و کینه این دین رو حلق میکنه. حلاق به اون آرایشگر، به اون سلمانی میگن که سرها رو تیغ میکنه، نه ماشین. خب اگه کسی سرش تیغ کردید، به این که در روز دهم کسی که در سروره است و سرش تیغ میکند، این تا یک ماه بعد از مراجعت از مکه ببینیش سرش مور نرویده، خیلی تیغ شده اینجا. حالا یک کسی هر روز سرش تیغ بکنه، دیگه موی نمی روید. وجود مبارک حضرت فرمود میگه اختلاف داخلی بین دو تا روحانی، یا بین یه روحانی یا مسئول، یا بین دو تا مسئول، یا فرمود این حالقه دینه، هر روز دین تیغ میکنه. این برای اینکه خودش تثبیت بکنه، ناچارت با تهمت و دروغ و افترا او را از پا در بیاره. و بله این بدترین عذابه، از هر سائقی بدتره، از هر سیلی بدتره، از زلزلی بدتره. بالاخره سیل و سائق و زلزله ایمانی که از بین نمیبرن، که خانه آدم رو خراب میکنن و خود آدم رو. لذا فرمود که او یلبسکم شیعا و یضیق بأسکم فوق بأس. این میشه عذاب. این چنین عذاب را ذات اقدس اله دامنگیر اهل کتاب کرده، برای اینکه اینا یک گناه ریشه‌ای دارند و معاذ الله چنین گناهی را هم تهدید کرده نسبت به افراد دیگر. حالا اون عذابهای عمومی استئصال نظیر سخرها علیهم، نظیر طوفان و مانند اون را فرمود برای امت مرحوم نیست، اما این عذابهای عادی که هست، این سنخ عذاب هست. یه وقتی میبینید همه شرایط استقلال و امنیت یک ملت هست، اما به جان هم افتادن و بعضی مدتی معاذالله سقوط کردن. اینه که شیطان وقتی ببیند هیچ راهی نداره، خب از این راه وارد میشود دیگه. هر لحظه مراقبت لازم است. که آدم این حرف میزنه برای کی داره میزنه؟ اینه گفتن مؤمن قلبش سنگر زبان اوست، یعنی هرگز زبان باز نمی کند، هرگز دست به قلم نمی کند، هرگز حرف نمی زند، مگر اینکه در سنگر دل تهذیب بکند، تسبیح بکند. اگر دید صاف است عبور می دهد، حرف را می زند و یا مطلب را می نویسد، وگرنه او خیلی ماهره به داخل شید. خب این که گفت حضرت فرمود به این که انک من المنذرین، پس اون سوال که زمان ظهور حضرت سلام الله علیه لیظهره علی الدین کله می شود و سراسر جهان را اسلام می گیرد، ظاهرا به این معناست که اسلام حاکم است، حکومت حکومت اسلامی است، نه اینکه همگان مسلمان می شوند یک، یا اونهایی که مسلمان شدن همگان مؤمن واقعی می شوند دو، این چنین نیست. برای اینکه یه معصیت میکنن منتها حدود و قصاص و دیات اسلامی اجرا می شود، این چیه نیست کسی گناه نکنه که. مثل صدر اسلام برفرض، همون چند لحظه‌ای که بودیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت داشتن، اونجا گناه میشد منتها حدود الهی اجرا میشد. تا آخرین انسان هست بر اونم هست، برای اینکه تا آخرین انسان به اون اقوا میکنند دیگه، وسوسه میکنند دیگه. این چیه نیست که شیطان قبل از یه عده بمیرن اومد اون عده هیچ وسوسه ای ندارن، اگه وسوسه ای نداشتن که به کمال نمیرسن. انسان وقتی به کمال میرسد که جهاد اکبر داشته باشد. اگر هیچ گرایشی به طرف رذیلت نبود، انسان که طبعا به طرف رذیلت گناه ندارد، که انسان شهوت میخواهد، غذا میخواهد، لباس میخواهد، نه حرام، خب همه اینا از سنخ حلالش هست، نکاحش هست به جای صفا، طیب و طاهرش هست به جای غصب. مگه انسان چقدر میخواهد؟ همه اقسام حلالش هم هست. اونی که انسان را به حرام تشویق میکند او مبدع دیگه است، وگرنه انسان طبعا که به طرف حرام مایل نیست. برفرض به طرف شهوت مایل باشد، خب بسیار خوب، شهوت حلال داریم حرام، به خوردن علاقه داشته باشد، به پوشیدن علاقه داشته باشد، به زینت الحیات دنیا علاقه داشته باشد، دو قسمش هست، حلالش هست، حرامش هست. و اگه شیطان نباشد، خب کسی رو اقوا بکند دیگه اون هنری نکرده اون شخص به کمال برسد. خب مطلب بعدی آن است که یکی از سوالها جریان اضلال کیفری بود، که اینم باز در سوره مبارکه بقره که یهدی من یشا یوزل من یشا و یهدی من یشا و ما یوزل به الا الفاسقی، مفصل بحث شد. حالا رسیدیم به این جمله که انزینی الی یوم یبعثون، ذات اقدس الهام فرمود انک من المنذرین، پس این قرینه داخلی هست به اینکه تا یوم بعث نیست. حالا در قبال این مهلتی که یافت چه میکند؟ تا رو برنامه ریزی کرده. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. به حسب نظم تفسیری ذکر بنی آدم قبلا گذشت، ذکر جامعه انسانی قبلا گذشت در تحت این عنوان، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکن فیها معاش قلیلا ما تشکرون و لقد خلقناکم ثم صورناکم، اینا گذشت. اما در اون نشأه تمام تزاحم و تعارض و درگیری بین شیطنت شیطان و فرشته خویی انسانی بود که معلّه ملائکه است. سخن از بنی آدم اصلا نیست، سخن از جوامع انسانی نیست، لکن در همون نشأه شیطان عداوتش را نسبت به جامعه بشری اعلام کرد. هر که انسان است شیطان با او دشمن است. معلوم می شود شیطان مأمور شد برای انسانیت خضوع کند و نکرد، لذا با انسانیت درگیر است. هر که انسان است شیطان دشمن است. قال فبما اغویتنی، این با یا مقابله است یا معیت است یا سببیت است و مانند، ظاهرا نمیتواند با قسم باشد. یعنی به سبب اغوایی که کردی. این اغوا جسورانه و غیر مؤدبانه تعبیر اغوا را شیطان به ذات اقدس اله اسناد داد، در حالی که شیطان را خدا اغوا نکرده است. اگر اغوای کیفری باشد این درست، اما اغوای ابتدایی باشد سخنیست باطل، رو شیطنت گفت. وقتی ذات اقدس اله او را مهلت داد و در بین فرشتگان حضور و ظهور داشت، 6000 سال عبادت کرد، این راه را طی می‌کرد، امر کرد که سجده کند، او به سوی اختیار خود استکبار کرد، ابا و استکبر و کان من الکافرین. همونجا هم باز راه برای توبه باز بود، لذا ذات اقدس اله فرمود ما منعک ان لا تسجد. این فوراً میتوانست بگوید که توبتو الیک، اما به عنوان قال عقولو، به عنوان قال قلتو، با خدا دارد گفتگو میکنه. از اون به بعد ذات اقدس اله فرمود بیرون رو، به پایین بیا، فهبت منها فخرج. این دیگه میشه اغوا، این دیگه اغوای کیفری است، نه اغوای ابتدایی. ابتدا که ذات اقدس اله او را هدایت کرد، این میشه اغوای کیفری. اغوای کیفری معناش اینه که این لطفی که به تو دادم حالا نمیدم، نه اینکه تو را گمراه کردم. گمراهی امر وجودی نیست که ذات اقدس اله کسی را گمراه بکند. وقتی لطف را از او بگیرد میگه آقا تا حال اینجا بودی، حالا برو بیرون. تا حال در این مرحله والا به سر می بردی، حالا برو پایین. فهبت منها از اون منزلت، فخرج از این جنت و از این منزلت. همین، این میشه اغوای کیفری. چون اغوای کیفری است، میگوید به این که در قبال این اغوا منم دیگران رو گمراه میکنم. حالا یه فرقی است بین قوایت و زلالت، گاهی این فرق رعایت نمی شود، گاهی نظیر فقیر و مسکین اذا اجتمعا افترقاست، گاهی هم افترقا اجتمعاست. دارد ما زل صاحب بکن و ما قوا. اونجا چون زلالت با قوایت کنار هم آمده، هر کدام معنی خاص خود را دارن. زلالت نسبت به طریق است، قوایت نسبت به هدف. وقتی انسان راه را گم بکند بیراه می رود، میگن زال است، گم شده است. وقتی هدفمند نباشد میگن قاوی است. قاوی اون متحرکی بی هدف، نمیداند کجا برود. زال اون متحرک منحرف از صراط مستقیم. وقتی یکی از این دو به تنهایی ذکر شد، ممکن است جامعه زر بیراهی و بی هدفی از او اراده بشود. اینجا هم که به ذات اقدس اله عرض کرد رف به ما اقویتنی، یعنی هم من راه بیراهه می روم هم بی هدفم. البته اگه کسی بیراه باشد یقینا بی هدف است، اما اگه بی هدف باشد ممکن راه را برود، ریاان برود. همین راه را به حسب ظاهر دارتار بکنه، گرچه ریا راه نیست اما به حسب ظاهر راه است. خب اون جایی که سوگند است، نظیر سوره مبارکه ساد، آیه 82 سوره ساد است که قال فبه عزت که لغ بی انهم اجمعین. سوگند به عزت خدا. عزت هم اون سمت نفوذناپذیری است که سرزمین سخت نفوذناپذیر را میکنه ارزون عزاز. وقتی زمینی با کلنگ شکاف بر نمیدارد، شیار نمیشود، میگن ارزون عزاز. و اگر یک کسی نفوذناپذیر بود، چون بر دیگران و دشمنان و رقیبان فاتح و پیروز است و لازمه نفوذناپذیری غلبه است، از این جهت گاهی عزت به غلبه تفسیر می شود، وگرنه ظاهرا معنای عزت همون نفوذ ناپذیری است. گفت من طرزی در اینها اثر بکنم که نفوذ ناپذیرم. بعد هم در سوره مبارکه اسراء نفوذ ناپذیری خودشو گفته، گفت لعه تنکن ذریته. خب این مرکوب بیچاره چگونه میتواند بر راکب مسلط بشود؟ میگه هنکش که دست دست اوست، تحت اون هنکش در دست راکب است. و اگر کسی جهات چهارگانه انسان را احاطه کرده است، از هر طرف میآید، انسان چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ و اگر کسی از راهی میآید که انسان او را نمیبیند، چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ پس به عزته لغوی انهم یک لا آتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. دو اون هم انهم یرا انهم یراکم هم و قبیل و من حیث را ترونهم. سه خب چنین موجود قهاری با عزت می آید، این که سوگند یاد کرد به عزته که یعنی من عزیزانه می آیم، یعنی من به عنوان نفوذ ناپذیر می آیم. قهرن اینا نفوذ پذیرن، اینا ذلولند و بعد ذلیل میشوند. وقتی ذلول بودن، نرم بودن، نفوذ پذیر بودن، اونگاه فرومایه و خار میشوند. اینا رو من ذلیل میکنم. این تهدیدهایی است که او کرده. بله سرش این است که اکثری مردم حرف وحی را، حرف فطرت را، حرف عقل و نقل رو گوش نمیدن. اونا اقوای از شیطانن. حالا میرسیم ذیل کریمه انه یراکم هم و قبیل و من حیث لا ترونهم به صورت مبسوط انشاءالله اون رساله مرحوم ابن طاووس اگه فرصت شد خونده میشود، یا اگر فرصت نشد همین الانم اشاره بکنیم. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه یه رساله دارد که در پایان مهجد عباطی ایشون چاپ شده. این رساله مختصری است اما خیلی زیباست. معمولا ابن طاووس لطیف نویس است، چون از بین علما این چند نفر جز اوحدی اهل معرفت و علم. در اون رساله المجتنا مراد به این که خطر شما با شیطان و خطر شیطان با شما که مشخص است، برای اینکه از راهی می آید که شما رو می بیند و شما رو نمی بینید و همه زرق و برق هم در اختیار او. خب حالا اگر دشمنی مسلح بود و از راه حمله کرد که انسان را میبیند و انسان هم برو نمیبیند، خب چه بکنند؟ راه چیه؟ در اون رساله راه حل نشون دادن، گفتم شما هم میتوانید به یک پناهگاه بری، به کسی مراجعه کنی، از این سلاح کمک بگیری که اون کمک شما شیطان را میبیند و شیطان دیگه او را نمیبیند، اون خداست. شما اگر به ما ینزغن که من شیطان نزغن فست از بالله، اگر واقعا پناه بردید به توحید الهی، به رحمانیت الهی، به رحمت خاص الهی، خب لا اله الا الله حسن اوست دیگه. ها شما وارد قلعه شدید، وقتی وارد قلعه شدید جز ضیوف الرحمن شدید، حافظ شما خداست. اون وقت خدایی که حافظ شماست به سود شما دستور میدهد. خدا شما رو میبیند، شما رو حفظ میکند. شیطان رو میبیند، طرد میکند. شیطان خدا رو نمیبیند، اون که خدابین نیست. یه موجود مستکبر که ابا واستکبر به کار میدن کافرین که خدا رو نمیبیند. پس این راه بازه که انسان به کسی مراجعه کند که به همه امور اشراف دارد، لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو، و اون خداست. و اون خدا شیطان و جنودش میبیند، این دو. شیطان و جنود خدا رو نمیبینن، این سه. چون این خدا رو میدن که واستکبر و کافر کافر نبودن. حالا این بحث بخواست خدا، حالا اگر اون روز مفصل بحث نشد، اجمالش همین این هست. فبما اغویتنی، این اغوای کیفری، لاقعدن لهم صراط المستقیم. این عظمت جهاد اکبر را میرساند، نه عظمت اینکه دشمن بر انسان میتواند مسلط بشود یا سلاح او بیشتر است. این طور نیست. البته اگر کسی از اسلحه خودش که سلاح هلبکا استفاده نکند، اهل ناله نباشد، همینه دیگه. دو تا کلمه درس خونده میگه من اعلم، دو تا مقام پیدا کرده میگه من سافلانم، این که اهل ناله نیست. وقتی اهل ناله نبود مسلح نیست، وقتی مسلح نبود او حمله میکنند دیگه. تمام تلاش و کوششش اینه که اسلحه را از آدم بگیره. خب اونی که مینالد متواضعه، سلاح حل بکن. و کسی اهل ناله نباشد، اهل درد نباشد، خب البته تو اون قرار میگیره. قال فبما اغویتنی لاقعدن من قعیدم. قعید نه یعنی نشسته، یعنی در کمین. در بعضی از امور قیام معتبر است، در بعضی از امور قعود معتبر است. انسان که بخواهد مردانه حمله کند یا دفاع کند باید بیسته. اگر بخواهد خائنانه کسی را از پا در بیاورد باید بنشیند. رضا اون که کمین می کند ره زن است، این خودش نشون نمی داد که اون می نشیند. اون که می خواهد حمله کند، مردانه حمله کند یا مردانه دفاع کند می ایسته. لذا قیام کنایه از ایستادگی است، نه ایستادن. ان تقوم لله مثنا و فرادا، قیام کنید یعنی قیام مقاومت کنید، ایستادگی داشته باشید، نه بیستید. الان شما که در بحث ها می نشینید، نشسته اید، ایستاده اید، اونا که ایستاده مشغول اتلاف عمرن نشستن. این یه مطلب. یه وقت هست یه کسی میخواد با حیله بگیرد، مکاره می نشیند و محتاله می رود. وضع دنیا اینه، دنیا مکاره می نشیند و محتاله می رود. این با حیله می گذرد. اون که نمیخواد مردانه دفاع کند که، یا مردانه حمله کند که، این میخواد خائنانه زیر پا رو خالی کند یا بنشیند. خب او گرچه گاهی ممکنه ایستادین کار رو بکند ولی نشسته است. چون که اونها که اهل مقاومتن گرچه گاهی ممکن است نشسته باشن ولی ایستادن. خب این که فرمود شیطان چنین میگوید که لاقعدن لهم قعیدم، یعنی در کمینم. نظیر اون چه در سوره مبارکه قاف آمده است که علی الیمین و شمال قعید، این چه نیست که حالا فرشتگان نشسته باشند یا ایستاده قیام و قعود عادی داشته باشند، که اونجا هم که قعیده یعنی در کمینم. ببینم ما چه میکنیم، هر چی میکنیم بنویسن. این قعید بودن برای کمین بودن آماده است، مثل که قائم بودن برای دفاع کردن یا حمله کردن آماده است. من در کمینم، لاقعدن لهم صراط المستقیم، آدرس هم داد، سر راه راست اینا می نشینم. چون از راه راست که گذشتن مازا بعد الحق الا زلال، اونها دیگه زیر مجموعه خود شیطانن دیگه. شیطان به اونها اجازه نمیدهد که وارد صراط مستقیم بشوند، یعنی توبه کنه. اما اینا که در صراط مستقیمن، شیطان در کمین اینهاست، نمیگذارد اینا قدم به قدم بردارن جلو بروند. برای اینکه نگذارد اینها جلو بروند، از چهار طرف حمله میکند. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از جلو میام، میگم کجا میروی؟ خدا همون راه امین است، نسبت به آینده نگران نباش، او همون راه امینه. از پشت سر میام، میگم برای بچه ها چی گذاشتی؟ آینده اینها رو در خطر نینداز، آینده خودت در خطر نینداز، برای پیریت چی گذاشتی؟ این من خلفه میام. و از ناحیه قدرت اینها میایم، و ایمانهم میایم، از یمین اینها، از ناحیه قدرت اینها میایم، از طرف شمال و طرف چپ و طرف معصیت و طرف شهوت و طرف گناه هم میایم. هم خوبیه ها را برای او زشت جلوه میدهم، هم زشتی ها را برای او خوب جلوه میدهم، از چهار طرف میام. حالا چند تا بحث هست، یکی این که چرا نسبت به من بین ایدی و من خلف تعبیر به من شده و در باره ایمان و شمائل تعبیر به ان شده، که این باید بحث بشه. باید یک اینکه چرا فوق و تحت ذکر نشده در بین جهات ششگانه، بالا پایین ذکر نشده. دو، در باره ایدی و خلف گفته شد به اینکه چون یکی مربوط به جلوس یکی مربوط به دنبال، هدایت بالاخره یا هدایت قیادی است یا هدایت سیاقی، یا کسی از جلو رهبری میکند یا از پشت سر سوق میدهد. در این گونه از موارد که هدایت متوقع است که از اونها نشأت بگیرد، من تعبیر شده است. به جای اینکه هدایت نشأت بگیرد، قوایت نشأت میگیرد. و در طرف یمین و شمال که بوی تجاوز میدهد، چون الشمال و الیمین مزله، آدم را از صراط مستقیم منحرف میکنند. به این انحراف و تجاوز با کلمه ان فهمیده می شود، و ان ایمانهم و ان شمائلهم، که از طرف چپ و راست ما میایم اینا رو منحرف میکنیم و از طرف جلو و پشت سرم میاییم منشأ قوایت خواهیم شد. اما درباره این که چرا بالا و پایین نیامده، در بعضی از روایات آمده است که ذات اقدس اله بالا را به عنوان دعا که انسان دستی به دعا بردارد این راه را باز گذاشته است، پایین را هم به عنوان امر به سجده راه سجده باز گذاشته است که انسان با سجده از خطر قوایت به زلالت شیطان برهد. این روایت لطیف هست، بد نیست. اما مرحوم مجلسی رضوان الله علیه را هم تو بهار نقل کرده. اما ظاهراً اون چه که در بعضی از تعبیرات هست بالا و پایین رو هم در بر میگیرد. سرش آن است که در قرآن کریم گاهی سیر به صورت افقی ذکر میشود، گاهی به صورت عمودی. گاهی میفهمد این صراط صراط مستقیم است، گاهی میفهمد صراطی به طرف بالاست، به الی لقاء الله است. اونجا که تعبیر همین صراط مستقیم است، تعبیرات مناسب با بستر مستقیم را دارد. فرماید اینها که گناه میکنن از صراط منحرف میشوند، انهم عن الصراط لناکبون، یا از طریق منحرف میشوند و مانند. اونجا که تعبیر این است که انسانها باید به طرف بالا ترقی کنند، دارد گناه باعث سقوط اینهاست نه انحراف. سقوط ناظر به این کسی از بالا به پایین بیاید. دارد لا تتقوا فیهل علیکم غضبی و من یهلل علیه غضبی فقط هوا. همون گناه نکنید، طغیان نکنید. اگر کسی گناه کرد غضب خدا بر او حلول می کند. و هر که غضب خدا بر او حلول کرد او سقوط می کند. پس یه جا تعبیر انهم عن الصراط لناکبون است، نکب عن الصراط یعنی انحراف. یه جا تعبیر هوی است، فقط هوا یعنی سقط. این سقوط مال کسی از بالا به پایین میآید. اونجا که صراط ناظر به همون سیر افقی است، از جهاد چهارگان یاد میشود. اونجا که به سیر افقی و تعالی مطرح است، اونجا شیطان از پایینم زیر پا آدمو سوس میکنه، انسان میلغزونه، بالا سرم توسری میزنه. در باره آدم و حوا سلام الله علیه دارد که فدلاهما بغرورن، این تو سوره مبارکه طه است، یعنی به فکر به بهانه دلالت رفته است ولی اونها را تدلیه کرده. دلالت که مضاعف است راهنمایی است، تدلیه که ناقص است یعنی متدلی کردن، زیر پا خالی کردن، لغزوندن، انسان را معلق نگه داشتن. اول به بهانه ی آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا آمده و به بهانه دلالت آمده، بعد فدلاهما بغرورن تدلیه کرده، دلیه که باب تفعیل است از دلیه اینا رو متدلی کرده، یعنی زیر شبهش رو خالی کرده، اینا رو آویزون کرده خلاصه. خب اگر کسی زیر پاش خالی باشه سقوط میکنه دیگه. پس گاهی تعبیر به نکوب است، گاهی تعبیر به هبوط است، گاهی تعبیر به هوی است، گاهی تعبیر به تدلیه است، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.